أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که در جایی که ما لا یصح السجود علیه نیست یا تمکن نداریم، بلا اشکال نماز ساقط نیست، سجدم ساقط نیست، مقتضای قاعده اولیه اینه که شرطیتش ساقط است. شرطیت ما یصح السجود ساقط است. قدرت نداریم، بایدم اصل رو بیاریم، شرطیت ساقط. اما این که خصوص یه شیء بدل باشد، تعین داشته باشد، مثلا صبح تعین داشته باشد، قوتن تعین داشته باشد، اونا همه مشکوکه. براءت میگه هیچ کدوم از اینا تعین نداره. این کلمه ای که دیروز چون روز اول بود یه نواقصی بود دیگه اضافه نکردیم، حالا اضافه کردیم. مقتضای اصل یعنی براءت اینه که طولیتی نیست. وقتی لا یصح بود، لا یصح، وقتی یصح نبود، بقیه همه در یک ردیفن سوایان. چون شک در تعین داری، براءت میگه تعین نداره. ما چیه بحث رو، روش بحث رو عوض کردیم. مرحوم آقای خویی در دو مرحله بحث کرده، غالبا اینجوره. یه مرحله اصل جواز سجود بر ما لا یصح، یک مرحله ارضیت و طولیت. ما میگیم نه، اون جای بحث نداره. اصل جواز سجود علی ما لا یصح بحث نداره، مرحله اولا واضحه. ما باید بریم سراغ روایات ببینیم از روایات استفاده میشه تعین شیء مما لا یصح یا استفاده نمیشه. ما بریم سراغ روایات ببینیم به این غرض که ببینیم از این روایات تعین استفاده میشه یا نمیشود. ادعای ما اینه که از این روایات به استثنای یک روایت، شایدم یه روایت دیگه هم بتونیم اضافه کنیم، ادعای ما اینه که از اینها تعین استفاده نمیشود. یه روایات که آقای خویید بحث کرده، چه در مرحله اولا چه مرحله ثانیه، تمام این روایات دلالت بر تعین ندارن. یه ادعای ماست این که ایشون از اینا تعین را استفاده کرده، تعین ثوب را. ثوب گفته مقدم بر بقیه هست. میگیم نه، از این روایات تعین ثوب استفاده نمی شود. و این که باز بعضی دیگه از این روایات استفاده کردن، تعین ثوب را، ثم قوتن و کتان را، ثم کف را، گفتیم نه، باز هم تعین بین این ستام استفاده نمی شود. سید که صوم قطنی را مقدم داشت، ثم معدن و کف، این هم استفاده نمیشه. ما به روایات مراجعه میکنیم به این غرض که آیا از این روایات تعین استفاده میشه یا نه. ادعا اینه که این روایات که آقای خوی آورده از هیچ کدام تعین استفاده نمیشه. و چون به خاطر سهولت مطلب و مطالعه راحت تر باشد، طبق همه آقای خوی میریم پیش. دو مرحله سید ظاهرن از باب مثال هم میرسیم، مجازه بدید به ذهن میزنه که اونا دیگه مثال هم معادن سم ملکب یعنی دیگر بر چیز دیگری یتعین. و اگر نبود راست میگه، اگر سه مرحله بود میگه و الا اگر معدن و کف نبود بعد چیزای دیگر رو صحبت نمی کنه، منوش میرسیم اینو. خب ما به روایات مراجعه می کنیم بین غرض. روایت اولا روایت عیینه بود که عرض کردیم یه بحث سندی داره یه بحث دلالی داره. در بحث سندیش همه رواتش ثقاتن جلیل القدرن، مشکل در عیینه ابن میمون بیاع القصب بود. مرحوم آقای خویی ادعا کرده که عیینه همون قتیمه که توثیق شده وحدت دارن، کما قال اردبیلی. مرحوم اردبیلی هم در جامع الرواد هم در قتیمه هم در عیینه در هر دو عنوان گفته و ظاهر اتحاد هما، میگن اینا یکی هم. قتیبه بله، من عیینه قتیبه، راست بعضی گفتن میم تلفظ میکنیم و از قصور کلامه. دیروز عرض کردیم مرحوم آقای خویی در متن اشتباه ظاهرم گفته، دیده معلقم اشاره کرده دیگه. در متن مرحوم آقای خویی گفته که نجاشی این را عتمه میگن، عتمه یا عتمت غلط، حالا عتمه عتمه عتبه میم عتبه عتبه هر چی هست، چند وجه، نه که جایز الوجهین، جایز الوجود. بله بنا شد در این باب ما تبعیت بکنیم از محمد علی باب که الفاظ را آزاد کرد از قید اعراب. بله خب ایشون گفته نجاشی گفته که عتبه ثقتون، اون معلق درست گفته، نجاشی عتبه را نیاورده. نجاشی عتیمه در بعض از نسخم عیینه، اون تصحیح بکنید، معلقم ملتفت بوده درستم. خب ما عرض کردیم که اتحاد اینا واضح نیست پیش ما. عیینه همون عتیبه‌ای باشه که نجاشی گفته عینون ثقتون، این معلوم نیست. شایدم دو نفرن، دو تا برادرن، یکیش عیینه یکیش عتیبه، ما برامون واضح نیست. عمده حکم به اتحاد اینها عمدش اینه، اونایی که ما اضافه کردیم که شیخ یک عنوان آورده، نجاشی یک عنوان، پس هر دو هم نمیدونم ابن میمون، هر دو بیاع القصب، اونا رو ما اضافه کردیم. عمده که هست اینه که مرحوم اردبیلی فرموده همین روایت مسن الحنات که ما داریم بحث میکنیم، شیخ انصاری در یک کتابش همین مسن الحنات رو گفته عن عیینه، در یک کتابش گفتن عتیبه، عمدش همینه. نمگه یه نفرم و فضال اتحاد یکیه، اشتباه شده ناسخا بابا به قرنه واراوی دیگه، مسن الحنات یکیه، مسن الحنات عن عیینه، عن کی یکی بعدیش ها نشد، نه مسن الحنات عن عیینه قلت لابی عبدالله، میگیم راست این درست همین جوره. در یک کتاب شیخ طوسی در تهذیبش گفته عتیبه، در استبصارش گفته عیینه. خب ما در همین یک روایت میگیم اینا یه نفری اشتباهی شده، یا از شیخ یا از ناسخ. اما این که عتیبه کلی و عیینه کلی یکیان، این را از کجا کشف کنیم؟ بله در این روایت به قرنه راوی مسن العناد، یه راویه بعیده مسن العناد از دو نفر نقل کرده، یکش عیینه یکی عتیبه، هر دوشم از امام صادق، هر دوشم رفتن را از یک مسئله سوال کرده. خیلی راست دید. نه عکس، مگر چند تا روایت پیدا کردیم که نه اینطور نیست، نه اینطور نیست. اصلا عتیبه از ابراهیم بن میمون روایت نداره، عتیبه نداره، عیینه داره. نه عتیبه یک روایت دارد، عتیبه. خب آره، خب حالا شما الان از چی پیدا کردی؟ عتیبه تنها که به درد نمیخوره که. بعد عتیبه میمون، بابا من چند تا عتیبه داریم؟ نه معلوم نیست اصلا. ما عتیبه ابن میمون که محل بحث مایه، چند تا عتیبه ما داریم؟ عتیبه مطلق که به درد نمیخوره. شما اگر عتیبه ابن میمون، هم راوی مرویاش هم با هم فرق دارن، عتیبه ابن میمون بیاع الغصب، این را ما فقط همین یه مورده که راویاشون یکیه، مسن الحنات، اینم در دو تا نسخه یک مؤلف، دو تا کتاب یک مؤلف که خب اشتباه رخ داده، یا خود شیخ یا ناسخ این اشتباه چه کردن؟ مسن الحنات عن عیینه در استبصاره، در عتیبه در تهذیبه. نه علا بعض نسخه تا آدم میگم اینم تازه، باز علا بعض نسخه، همه نسخه هم نید، شاید اون نسخه اصلی صحیحش هم عیینه یه، پس شیخ طوسی فقط از عیینه با یک راوی نقل کرده. حالا در هر حال ما نمیتونیم به یک ببین شما کو، حالا ببینیم عیینه، حالا نه حرف خوبیه، اگر عتیبه خالی عن ابراهیم ابن میمون زیاد روایت داشته باشد، از او طرفم عیینه عن ابراهیم ابن میمون چند روایت داشته باشد، به ذهن میزنه که اون عتین عیینه و اون عتیبه یکیه، ولی ظاهرا این طور نیست. یک خب نه ابراهیم ابن میمون،
از ابراهیم میمون عتیبه، از ابراهیم میمون 18 تا، عتیبه از ابراهیم ابن میمون 32 تا، دو تا هم
عیینه. یه دونه اون که معجم آورده، یک دونه رواد آورده. خب مهم نیست. نه حالا ما این دلیل رو میخوام از جامع روات بگیریم، از آقای خوبی بگیریم. دلیل وحدت اینها اینه که یه روایت در تعذیب عیینه، در استبصار عتیبه. یه روایت راست میگه چون به قرینه مسن الحناد، یه روایتی راست میگه، پس اینا یکی هم چی ربطی به هم داره؟ نه شاید، خصوصا که در بعض نسخ هر دوش عیینه. اینه که نه، ما دلیلی بر اتحاد نداریم. اینکه جامع روات فرمده و ظاهر اندی که اینا متحدن، دلیل محکمی نداره. به ذهن میزنه که در اوتیبه میگه لهو کتابون، اوتیبه لهو کتابون، که همون کتاب را شیخ طوسی به عنوان عتبه آورده. شیخ طوسی به عنوان عتبه آورده، میگه اون اشتباهه، اونم اوتیبه یه. با نجاشی یکی میشن. عتیبه لهو کتابون، همون کتابی که شیخ طوسی برای عتبه نقل کرده. همین شیخ طوسی یک آیینه هم در رجالش آورده، برای آیینه کتاب نقل نکرده. این آیینه هم نمیشه بگیم اشتباهه. در کلام شیخ طوسی در رجالش یک عتیبه، یک عتبه آورده، یک آیینه، جای اشتباه نداره. دو عنوانن. و ما هم در روایات چند روایت، هم از کلینی، سند از برقی، چند روایت از خود شیخ پیدا کردیم عن عیینه. عن عیینه ای که شیخ میگه که براش کتاب نقل نمی کنه، به ذهن میزنه غیر از عتیبه که شیخ براش کتاب نقل کرده به عنوان عتبه، نجاشی براش کتاب نقل کرده به عنوان عتیبه. خب الامر لیسه به مهم، مهم نیست. حالا روایات در باب مستفیضه، یا فقط خواستیم نکته رجالی بحث نیست. این کلمه رو اضافه کنم بالمناسبه، ما معمولا رفقا را از ما سوال میکنن رجال چیکار بکنیم، بریم دنبالش یا نه، میگیم نه دنبال رجال نه، لازم نیست برید. عرضم به خدمت شما، ممکنه حالا یک قواعد عامه را یک کسی وارد باشه، خوب بیان، اشخاص که معنا نداره، اونا که آدم یادش میره نوشتن، نه قواعد عامه را بیان بکنن، ولی اون قواعد عامه چون از تطبیق جدایه، معمولا به ذهن آدم نمیاد، درست احساس نمی کنه. ولی در همین ضمن مباحث که مباحث رجالی مطرح میشه، بهتر آدم اینا رو میتونه، اگر انسان فقه را بتونه درست هضمش بکنه، احساسش بکنه، در ضمنش رجال هم درست میشه. اگر فقه درست نشد، رجال به چه کار آید دیگه؟ چه کار کنه؟ رجال مال فقه هست، مال فتوه هست، اخلاق که رجال نمیخواد، اصلا دسترسی نداریم. تحف العقول، نمیدونم کتاب های اخلاقی که ما در این زمینه داریم، خودشان گفتن چون اخلاقی بوده ما سندار نیاوردیم. اما که مال منبر اصلا سند نداره، تا شما بگی رجال یاد بگیریم سند، اصلا سند نداره، اونا غالبا سند نداره. حالا سند هم داشته باشه، سند صحیح باشه، نه خیلی اوقات حجیت نداره، چون حکم شرعی نیستن. تازه حکم شرعی هم باشن شما نمیتونی فتوا بدی، چون مبادیش نیست. منبر یه حالت مستنبد، منبری و مستنبد در اون میم با هم شریکن، بقیهش با هم جدای. خب بگذاریم، مقصوده که نگران رجالم نباشید که چیکار کنیم بریم رجال، نه اگر همینا رو حل و فصل کنید رجال هم الان در همین آیینه چیز جزئی، ولی میبینید که خیلی جهات رو باید بررسی بکنید دیگه. این سند روایت. و اما دلالت روایت، دلالت این روایت تمامه یا نه، بعضی اشکال کردن گفتن که نه این روایت، این روایت دلالت بر مطلوب ما نداره. چرا؟ مرحوم آقای خوی این اشکال را آورده، گفتن محل بحث ما اونجاییه که فقدان داره، ما فاقد مالایسح السجود هستیم، مالایسح السجود نداریم، ما ببخشید مایسح السجود نداریم، و مورد روایت اون نیست. خب میگه وارد مسجد شدم، هوا گرم بوده، نمیتونستم بر حساب سجده کنم، خب برو زیر یه سقف، میتونی که، نمیشه که بگیم این نمیتونسته برای زیر یه سقف، برو یه جایی که، یا نه وقت وسیع، خب یکم تأخیر بنداز، هوا خنک بشه که بتونی بر، یه آقا تمکن داشته اصلا، تمکن داشته از سجده بر مایسح و سجود. ما بحثمون در کسی که تمکن نداره تمکن داشته. نه دیگه وقت مثلا یه قابل التزام نیست مدلولی روایت چون تمکن داشته، نه دیگه قابل التزام نیست، این نمیشه. یا با حمله مثلا بر تقیهش باید بکنی. مرحوم آقای خوی جواب داده از این اشکال، گفته نه این روایت داره که من داخل مسجد میشوم، ادخل المسجد، داخل مسجد میشوم، غالبا اون مساجد اون زمانا دست اهل سنت بوده، مورد تقیه در مورد تقیه هم که خب ولو تمکنم داشته باشی مهم نه، همون زمانی که میخوای نماز بخوانی، همون زمانی که میخوای نماز بخوانی تمکن نداشته باشی از سجده بر مایسح، یجوز و سجده بر مالایسه. گفته این روایت فرض تقیه را میگوید و قابل التزام هم هست. در همینجور هم هست الان، شما اگر در مسجد حرامی یک جاش فرشه یک جاش زمینه، لازمی سر جای زمین سجده کنی یا اونجا بر فرش سجده کن، نه که بعدن حتی الانم تمکن داری منطبع جا به جا بشی، لازم نیست. در تقیه، در باب تقیه امر اوسع، به خلافی که تقیه نبود گرمی فقط هوایه، گرمی هوایه آقای خوی میگه نه خب برو جای دیگه، ای که اگر جای دیگه هم نمیتونی بری صبر کن خنک بشه. روایت را حمل کرده بر فرض تقیه و گفته مدلولش تمامه، بلکه در ذهن ما اینه که این روایت فرض تقیه را نمیگوید، فرمایش ایشان خلاف ظاهر این روایت است. در این روایت میگه قال قلت لابی عبدالله علیه الصلاه و السلام ادخل المسجد، راست گفته داخل مسجد شده، و راست هم میگه آقای خوی قالب مساجد دست اونها بوده و مساجد اهل سنت بوده. بله مسئلش مسئله بالفعل مثلا ریاضه که قالب مساجدش مال اهل سنت شیعه، یا مسجد نداره یا مثلا خیلی نادره اجازه مسجد نمیدن. درسته فرمایشیشون که قالب مساجد، ولی این روایت میگه ادخل المسجد فی الیوم شدید الحر، نکتش تقیه نیست، نکتش هوای گرمه. فاکره، میگه سختمه که ان اصلی علی الحساب، سختیش به خاطر گرمای هوای، نه داستان تقیه. فاکره ان اصلی علی الحساب فابست ثوبی، چا میکنم؟ لباس ما پهن میکنم برای نجات از گرما، نه به خاطر جهت تقیه. چجوره؟ حضرت فرمود لا بأس. ظاهر این روایت اینه که نکتش گرمی هوای، نه جهت تقیه. اولا ثانیا اگر جهت تقیه باشه، خود ایشان فرض تقیه را استثناء کرده، در او تعلیقش هم هست، در تقیه او منصوصه، نص خاص داریم، اصلا از محل بحث خارجه. روایات تقیه را میشون نیاورد، واضح هم موارد تقیه سجده بر مایسح واجب نیست، این واضح است. کما این که واضحه بر هر چی که تقیه و محقق میشه سجده کن. اصلا گاهی ممکنه لباس آدم پهن کنه خلاف تقیه باشه. اینا که چی سجاده های چی را مینداختن، اون وهابی هایی که خیلی تون بودن میامدن با پاشن میزدن جمعش کن، و خلاف تقیه بود. رو فرش سجاده حسیریه انداخته، این خلاف تقیه. اگر بنا باشه این روایت طبق ثانیان طبق فرمایشیشان مربوط به جهت تقیه باشن، این روایت خارج از بحث دیگه، نه اینکه استدلال بو رو تمام بکنید. این مربوط به باب تقیه، در باب تقیه اصلا نه بحثیه در اصلش که سقوط باشه، سقوط ما یسح سجود، و نه بحث است در این که حالا که ساقط شد بر چه سجده کنم، در او هم بحثی نیست. بر چه سجده کنم در باب تقیه؟ بر هر چه تحصل به تقیه که یختلف و به اختلاف موارد. بله نه، نکته خوبیه، تو ذهنم بود غفلت کردم، یکم آرومش کردم، میخواستم یه چیز به ذهنم برسه. اون همین که ایشان میگه درسته، یک چیزی که خلاف فرمایش ایشانه، میگه که من لباس رو پهن میکنم، لباس پهن کردن که بهش تقیه حاصل نمیشه. که اگر باب تقیه برجور شده، این ضد تقیه، لباس پهن کردن ضد تقیه. دوباره درسته اونا جایز میدانن، ولی تغییر ایجاد کردن، وضع موجود را به هم زدن، اینم خلاف تقیه. اینه که خب پس این شاهد بر اینه که سجدش به خاطر گرما، بر این صبح به خاطر گرمایه، نه به خاطر تقیه. آره نه، رو زمین میندازن، متعارفن، میندازن رو زمین میندازن اصلا. نه میگه پس ای که الان لباسشو پهن میکنن، نه به خاطر تقیه. شما بفرما الان به خاطر یه خورده مثلا شخصیتیه، رو زمین نشستم شخص پرستیج پایینه، یک چیزی میندازم، بگو به خاطر اینه. نمیشه این پهن کردن نکتش تقیه باشه، این معید این جهته که پهن کردن نمیشه. این اضافهش میکنیم به اون که ایشان سوال، حالا سوال جهت تقیه نیست، جواب اول سوال رو معینش بکنید. نکته ای که میگه من پهن میکنم، نه به خاطر تقیه، تو حضرت فرمود لا باس به، به خاطر تقیه، به خاطر گرما، پس ربطی به تقیه نداره. نه دو تا سوال نکردن، نه میگه عبس تو صوبی و اصلی علیه، حضرت هم فرمود عیبی نداره. بست کردن به خاطر تقیه نبوده که ایشان فرمود. خب بگذاری تمام شو کنم. نه ما تر نمی کنیم. ما میگیم که این روایات همونطور که دیگران گفتن از روایات باب لا یا مایسح نداریم، این مایسح به ما چون نداریم تجویز کرده، نداریم یا تمکن نداریم، این را تجویز کرده بر ما. در جایی که تمکن نداریم تجویز کرده است سجده بر ثوب را، منتها دلالت بر تعین نداره، همونطور که مرحوم ناینی هم فرموده واضح هم هست، چون در سوال سائله، سائل میگه که صومم را پهن میکنم سجده میکنم، حضرت فرموده عیبی نداره، تعین دلالت نداره، یکی از بابی که از مصادیقه داغ بوده دیگه نمیتونستن. خام اینه که و اما این که ایشان آخر الام، اما این که ایشان فرموده که و اما این که اون قائل ببخشید، اما این که قائل اشکال میکنم یا آقا ای از محل بحث خارجه، به خاطر این که خب بره زیر یه سقفی دیگه ای یا صبر بکنه تا هوا خنک بشود، که آقای خوین قبول کرده لذا مجبور شده حمله بر تقیه بکند، میگیم نه اون حرف مستشکل هم نادرسته، حرف مستشکل مبتنی بر یه مبناییه که اون مبنا را آقای خوی قبول داره و اون مبنا اینه که ما در ادله اضطرار لازم داریم که عذر مستوعب باشه. اینا یه جور میگن اگر نمیتونی سجده کنی بر ما یسح در تمام وقت یجوز بر ما لا یسح، وقت اینجا گیر میکنن میگن آقای روایت قابل التزام نیست، به خاطر این خب تا تمام وقت که مستر نبوده، یه جای دیگه خب میرفت استقرار نداشته. اینا چون در ابدال عذر مستوعبین ای اشکال رو اینجا دارن گیر میکنن، اگر ما این روایت را حمل نکردیم بر فرض تقیه، گفتیم تقیه در کار نبوده، اشکال زنده میشه. خب آقا تقیه نبوده، خب این آقا به چه مجوزی سجده کنه بر صوبش، صبر کنه خنک بشه، برای یه جای دیگه اشکال زنده میشه. ولی این اشکال مبتنی بر اینه که ما در ابدال شرط بدانیم ان یکون العذر مستوعبا، مبنایی که ما از قدیم الایام نتونستیم بفهمیمش. ما میگیم نه اصلا ما عذر مستوعب شرط نیست، هر وقت انسان قیام کرد برای نماز اذا قمت من الصلاه، اگر که میتونه ما یسح داره، آب داره، غسل بکند، وضو بگیره، اگرم نداره ولو بعدنم پیدا میشه، منتظر بعدن لازم نیست وایسته. حالا نه عرفن داره صدق نکند او رو گفتیم، اینه که بابا ما الان وارد مسجد شدیم، از مسجد بریم خارج، ما میگیم این شریعت یه حرفار نمیزنه، مسجد آمدی میخوای نماز بخونی سنگا داغ روی چیز دیگه هم نداری با لباس سجده کنه، عیب نداره. ما میگیم ظاهری روایت همینه، شما اگر روایت را قبول کردید خود همین روایت خلاف و مبنای دیگه، اگر ظاهری روایت را قبول کردید که باب تقیه نیست، باب تقیه حساب جداگانه ای داره، باب تقیه نیست، باب مشکل این آقاست، نه مشکل دینی نه مشکل بدنی آقاست، که ما ادعامون اینه که ظاهر این روایت اینه که باب تقیه نیست، باب یکی آقا مشکل دارد، خود همین روایت از ادله که میگه عذر مستوعب لازم نیست. الان رفتیم مسجد میخوای نماز بخونی، خب مر نیست، جایی نیست سجده بکنی، میتونی برگردی بری خانت نماز رو مر بخونی، ما میگیم نه همینجا رو همون فرض سجده کن، مشکلی نداره، عذر مستوعب شرط نیست. اینه که این اشکال تصمیم اینطور شد. آقای خویی فرمود در این روایت اشکال شده، دفع کرد اشکال را، گفت باب تقیه، باب تقیه اوسع داستانش. ما گفتیم آقا خلاف ظاهر باب تقیه، باب تقیه نیست، مشکلی آغاز هر شدیده. خب پس چیکار میکنید اون اشکال رو، چیکار میکنید اون مشکل رو، چطور حل میکنید؟ میگیم حلش بینه که میگیم عذر مستوعب شرط نیست. این که در باب تقیه، نه حالا میگیم که نه، بر فرض دیگه، بر فرضی که سند این روایت تمام باشد، میگیم دلالتش مشکلی ندارد. ولی نسبت به اون که ما دنبالش هستیم، نعم نسبت به اون که ما دنبالش هستیم، این روایت دلالتی نداره. ما دنبالی هستیم که از روایات تعین بعضی استفاده میشه یا نه. از این روایت تعین صوب استفاده نمیشه، چون صوب در سؤال سائله، نه در جواب امام. این تمام مطلب راجب این روایت اولا. و ها کذا چه فرمودید؟ ولی دیگه امیر گفتیم در باب تیمم دیگه، نه دیگه، فقط اونجا داشتیم بخاطر ما آیه قرآن اذا قمتم رفعیت کردیم به معنای به مقدار قلوه و قلوته. اگر یک چهار قلوه او بربریم آب هست، لزومی نداره دیگه. اما قلوه و قلوته این خورده ای، اما اطراف را نگاه کنیم که عرفن صدق بکنه که ولم تجدو ما. حالا بگذاریم، خب بگذاریم، نه ما گفتیم علمم داری مشکل نداره دیگه، حالا گذشت دیگه. و ها کذا بذار تمام کنیم. از این جواب این روایت معلوم شد اون بعض روایات دیگری که مرحوم آقای خویی در اینجا آورده، تمام اون روایات که مرحوم صاحب وسائلم در باب چهار آورده است، روایت ارزم خدمت شما سوم احمد ابن عمر، نه سندش بررسی نمی کنیم چون همه شون دیگه شبیه همن، ان الرجله یسجد علا کم قمیسی و آستین پیراهنش، من ازل حر و البر او علا ردایی، اینم شبیه همون سوقش، همون روایت آیه اینه، یکی اینا ربطی به تقیه نداره، اینا جهت حر و برده. اونجام که آقای خویی میگفت تقیه بخاطر ادخل المسجد بود، وگرنه ایشونم حرف رو نمیزد. ازا کان تحته او مسحان او غیره مما لا یجد لا یسد علی فقال لا بعثه، کمر آورده، صوبر آورده در بعض روایات ارزم به خدمت شما، تس شده علا بعض صوبکه در بعض از روایات، همه اینها در سؤال سائله هیچ کدام دلالت بر تعین ندارد. فقط اون روایتی که شبهه شده که ظهور دارد در تعین، روایت چندم بود؟ قطنن و کتانن پنجم بود؟ هنوز به اونجا نرسیدیم. قطنه روایت منصور، روایت صحیحه منصور ابن حازمه که مثلا شبهه تعین داره. روایت هفتم و به اسنادهی، اسناد شیخ طوسی، عن محمد ابن احمد ابن یحیی، که شیخ طوسی میدونید دیگه اولش تهذیب را شروع کرده، سندر همه را می آورده، بعد دیده هیچ کاری طولانی میشه اینا، بعد گفته دیگه من بعد سند میکنم به صاحب کتاب، سند را آخر میارم، اون آخر اسم شده مشیخه تهذیب. اونجا گفته، اونجا هم تازه رسیده، باز گفته من بعضیا سند و بعضیا را نقل میکنم، بیشتر از او را در کتاب فهرست نقل کردم. حالا سند شیخ طوسی به محمد ابن احمد ابن یحیی اگر خواستید، رجوع کنید به مشیخه تهذیب، میگه و ما رویت عن محمد ابن احمد ابن یحیی، آدم های اجلایی هستن به ذهنم، شیخ مفیده، بعد شیخ صدوقه، بعد به محمد ابن احمد ابن یحیی اجلا هستن. عن محمد ابن عبدالحمید خودش از اجلاست، عن سیف ابن عمیره، عن منصور ابن حازم، عن غیر واحد من اصحابنا، غیر واحد من اصحابنا روایت را مرسلا نمی کنه. غیر واحد من اصحابنا حداقلش سه نفر بودن دیگه، و الا اگر دو نفر بود در خیر روایت دو قلوی دیگه، عن فلان و فلان میارن دو نفر را. عن غیر واحد عرفی نیست بیم از دو نفر، حداقل سه نفرن، نمیشه هر ستاش بگیم آدمای نادرستی بودن. عن غیر واحد من اصحابنا سه نفر، اونم از اصحاب ما، یعنی از سه نفر هر ستاشون دروغگویان نمیشه. قال قلت لابی جعفر انا نکون بارز بارده یکون فی السر فنس جدو علی، قال لا ولیکن اجعل بینک و بینه شیئا قطنا او کتانا. روایت از نظر سند تمامه، ادعا شده که دلالت داره بر تعین قطن و کتان، تعین داره قطن و کتان. ببینیم این استظهار درسته یا نه. تتمه کلام فرمان.